عرض کردم ببینید امام حسین علیه السلام همه چیزش رو داد تا بندگان خدا رو از جهل بیرون بکشه. لیستن قضا انقاذ قریب، یه کسی داره غرق میشه، این آب از سرش گذشته، کسی که روی آب داره شنا میکنه رو بهش غریق نمیگن که. کسی که رفته آب از سرش گذشته دیگه خودش توانایی این رو نداره نجات پیدا بکنه، خودش رو نجات بده، یه کسی بعد از بیرون دست بهش دراز بکنه او رو بکشه بیرون. اینو بهش میگن انقاذ غریق. عبارت عمیقیه. میفهمد امام حسین همه چیزش رو داد تا بیرون بکشه. لیستن قزه عبادک، بندگان خدا رو من الجهاله، از جهل و حیرت الزلاله، سردرگمی نجات بده. خب شکر این همین استش که ما سعی بکنیم تو زندگیمون بر اساس این حرکت بکنیم، این حکمت، این درس بسیار مهم. چون ببینید بزرگواران، بعضیا برای امام حسین اهدافی رو بیان کردن، گفتن آقا امام حسین هدفش از قیام چی بود، یه تعابیری رو به کار بردن که نمیخوام حالا اون عبارتها رو بیان بکنم. یه بخشی هم حتی استدلال میکنن به بیانات خود حضرت سید الشهدا علیه السلام. حالا بخوام مثلا برای امر به معروف و نهی از منکر، برای اصلاح در دین امت جده، اینا درسته، اما اینا بخشی از اون اهداف. هدف اصلی رو اگر بخوایم عبارتش رو خلاصه بکنیم، جهل زداییه. بشریت در یک جهلی فرو رفت، هنوز خیلی سال از رحلت نبی مکرم اسلام نمیگذره، اما کار به جایی رسیده که یک فردی مثل یزیدی خودش رو با عنوان خلیفه خدا، خلیفه مسلمین داره معرفی میکنه. یه فردی که بویی از انسانیت نبرده، نه دیانت. یعنی اون نه تنها آراسته به فضایل اخلاقی و ایمانی و اسلامی نبوده، بلکه آراسته به فضایل انسانی هم نبوده. بالاخره تاریخ اینها رو بیان کرده و به ما گفته یک کسی که همه زندگیش رو خلاصه میکنه و عشق و علاقه خودش رو معطوف به یه میمون میکنه، با او حشر و نشر داره، با او بازی میکنه، با او ارتباط برقرار میکنه، با او انس میگیره، برای او گریه میکنه، از خنده او میخنده یا با او خوشحالی میکنه، این انسان نمیتونه به درد این باشه که به درد این بخوره که حتی دوست ما باشه. حالا نگاه میکنه جامعه اسلامی انقدر تو این جهل فرو رفته که یه بخش معظمی سکوت دارن میکنن در برابر این. خب امام حسین میاد بشریت و میگه تو لیاقتت بالاتر از این حرفاست، امام تو باید امام عقل باشه، امام عدل باشه، امام علم باشه، امامی باشه که به معنای مطلق کلمه جهل توش راه پیدا نکرده باشه. بعد تو اون موقع میتونی تبعیت از این بکنی و به سمت نور، به سمت هدایت ره سپاری بکنی. پس میخوام عرض بکنم این شکرگزاری که شما میفرمایید اینه که حالا اگر من میخوام برم به سمت عزاداری برای سید الشهدا، به سمت زیارت اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام، چی کار کنم، هدفم چی باشه؟ بنده عرض میکنم هدفتون هدف امام حسین باشه. همونطور که امام حسین دنبال جهل زدایی بود، من و شما هم اگر داریم حرکت میکنیم، هر قدممون برنامه‌ریزیمون یه چیزی یاد بگیریم که اگر یاد گرفتیم اون موقع میتونیم بگیم در مسیر امام حسین علیه السلام هستیم.
خیلی سپاسگزارم. من وقتی داشتم میومدم در حقیقت یه سفارش هم از پدر داشتم که در یادت نره که اونجا رفتید تجلی شکر و شکرگزاری اربعین رو با اینکه جا موندید به جا بیارید. امید که در زمره شاکران و به جا آورندگان مقام شکر باشیم برای زیارت اربعین.
این شور و شوق رو میبینید، این حرکت رو میبینید.
تا الان 1,800,000 نفر از سامانه سما ثبت نام کردن.
بسیاری از آنها از روزهای قبل با پای پیاده با تمامیت.
از صمیم قلب خودم و از طرف ملت بزرگ ایران تشکر میکنم، هم از شما موکبداران، هم از همه ملت عراق، ملت بزرگ عراق. باید شکر کرد. اگر شکر کردیم میمانه، اگر شکر نکردیم گرفته میشه. اگر ملت ایران شکر انقلاب رو نکرده بود انقلاب میرفت، کما اینکه در بعضی جاهای دیگر دنیا انقلاب شد، بلد نبودن شکر کنن، انقلاب رفت ازش شکر.
همه مکلفن به این که این نعمت خدا را، این عطیه الهی را حفظ کنن و شکر این نعمت را برآورن و شکر این است که تبلیغ کنن.
این حادثه راهپیمایی را شکر کنید. شکرش از جمله به این است که اون روحیات را، اون حالات را که در این دو سه روزی که مشغول راهپیمایی هستید اونجا مشاهده کردید یا احساس کردید، اون روحیات را در خودتون نگه دارید. اون برادری را، اون مهربانی را، اون توجه به ولایت را، اون ترجیح دادن زحمت کشیدن و عرق ریختن و راه رفتن و بر راحتی و تنبلی را در همه امور زندگی باید اینو دنبال کرد. این میشه شکر.
لبیک یا حسین. عرض کنم خدمتتون که دوستان شنوندهی که میخوان مشارکت بکنن، قرار شد که بگن اون گوهر با ارزشی که اونها رو به حرکت واداشته اگر آرزومند هستن، یا در طلب کدام مراد میخوان به سرزمین تف پا بذارن، برن کربلا به زیارت و چرا. چرایش برای ما خیلی مهمه. 224-86-225-009 و سامانه پیامکی 3900. جناب رستمی، ما پارسال من عرض کردم خب قسمت بود به اتفاق جناب معصومی و دوستان در کربلا، خب اونجا برنامه داشتیم، همین روزا بود، همین دقایق، همین لحظه، و اونجا من اون طرف که گزارش ارسال میکردیم، من همیشه میگفتم اینجا سرزمین نادیدنی ها، یعنی چیزهایی رو اینجا میبینید که هیچ وقت ندیدید و چیزهایی رو اینجا میشنوید که هیچ وقت نشنیدید، و مداوم میگفتم امروز اینجا کربلا مرکز ثقل کره زمینه. خیلی اتفاقات عجیبی رو من یادم با آقای معصومی و دوستان میدیدیم و میشنیدیم. یکی از این اتفاقات یه نوجوان ایرانی آقای رستمی،
بله،
که خودشونم گم شده بودن، بله، خب شده بودن راهنمای یک زائر اهل ترکیه، اهل کشور ترکیه، و میخواستن ایشون رو برسونن به موکبشون، خودشون هم گم شده بودن. ایشون گریه میکردن، مدام به من میگفتن، به دوستان میگفتن که من نذر کردم و باید به نذرم، با وجود اینکه خودشم گم شده بود، میگفت باید به نذرم ادا بکنم و باید این برادر عزیزمون، پدر بزرگواری بود، این پدر بزرگوار رو برسونم به موکبشون، و نمیدونه چیکار، مدام هم گریه میکرد. اون لحظه ای هم که داشت به ما میگفت، البته نظری که کرده بود این بود، میگفت من سلامتی مادر رو میخوام، یه مادر بیماری داشتن، و میگفت که من نظر کردم. بشنویم آقای رستمی؟
به نظرم بشنویم، یعنی این حالی که شما الان متصل کردی ما رو به اون واقع و اون رویداد، شنیدنش تداعی بکنه این احساس.
خیلی خوب، بسیار عالی. بریم پس به سرزمین کربلا و خاطرات رو مرور کنیم. یادش بخیر. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، دوستان شنونده رادیو ایران، به یک جوان ایرانی برخوردم سر تقاطع، یه آقایی هم همراهش بود که از کشور ترکیه است گویا، این برادر عزیزمون که ایرانی هستن دست این پدر رو گرفتن تا موکبشون رو پیدا بکنن. این آقای ترکیه‌ای هیچ نام و نشانی نداره از موکبش. آقا شما خودتو معرفی کن برادر من.
اسمم سروشه.
خب از کجا اومدی سروش؟
من از مازندران بابل اومدم.
از مازندران بابل؟
بله. این بیچاره اومد دم در موکب من.
کجا؟ موکب شما؟
بله، من اصالتا ترک هستم، دیدم داره ترکی صحبت میکنه، کمکش کردم.
من فقط بگم این جوون داره گریه میکنه، این پیرمرد داره دست میکشه رو صورتش، میگه گریه نکن. خب تو از موکب خودت جدا، این جلو در موکب شما بود؟
این بله.
خب
بعد دوستشو خسته بود تو موکب خوابید. خوب. من به این گفتم بیا بریم حرم پیدا کنیم دوستتو، با هنوز پیدا نکردم.
چند ساعت الان داریم میچرخیم؟
اصلا دیشب پیداشون کردم، شب خوابیدم، بعد صبح از ساعت 6 اومدیم اینجا، هرچی میگردم پیدا نمیکنم.
تو موکب خودتون اونجا کنار خودتون؟
نه، یه موکب ما خالی نبود، موکب بغلی خوابوندمشون.
چرا داری وقت تو میذاری؟ مگه زیارت نمیخوای بری؟
زیارتم میخوام برم، ولی این بیچاره هیچکیو نداره اینجا.
عجب عجب، غریبی مگه چیه؟ چرا احساس کردی که باید این پیرمرد رو که شاید همسن و سال پدرت باشه؟ نه چرا احساس
میگه 73 سالمه؟
چرا احساس کردی باید کمکش کنی؟
اینجا ایرانی زیاده، بعد من اگه گم بشم همه هستن کمک من کنم، ولی این هیچکیو نداره اینجا.
خیلی هم بینامونشونه. الان ما کارتش هم نگاه کردیم، خودش هم نمیدونه با کی اومده، با کدوم موقع اومده.
حتی اسم اونایی هم که باشون اومده رو فقط یه نفر رو میشناسه.
منم واقعا برام صحبت کردن سخته، چون این جوون داره گریه میکنه، این پدر هم مدام اشکاشو پاک میکنه.
آخه دارم برای سوخ اینجا، هیچکی زبونشو نمیفهمید و هیچکی گوش نمیداد چی میگه این چیزا. من رفتم کمکش کنم، بعد بیچاره توی حرم گریهش گرفت، خانومش رو گم کرده بود. بعد من هر جا میرم تو، نه تو حرم نه تو اداره پلیس، هیچکی به من کمک نمیکنه اینو خانومش رو پیدا بکنم. من اومده بودم اینجا برای مادرم دعا بکنم.
مادرت مگه چی شده؟
جا
مادرت مگه چه شده؟
مریضه،
مریض احواله. خب
بعد وقتی که اینجوری شد اونجا گریهش گرفت خیلی. بعد
شما تو حرم به هم برخوردیم؟
نه بیرون حرم، ولی خب گشتیم اینجا، خیلی گشتیم. من الان موکب خودم هم گم کردم. بعد
اینقدر ایرانی اینجا زیاده، تو موکب خودتو
پیدا میکنی؟ مشکل
اما
نده.
باید یه فکری به حال این پیرمرد.
درسته. بعد اومدم اینجا، بعد حرم اول فضل که دیدم با خودم نذر کردم، گفتم من تا این پیرمرد نرسونم خونه باش بر نمیگردم.
نذر کردی با خوده؟ با خودت نذر کردی که تا این پیرمرد رو نرسونی به اون مقصد، به خانواده‌اش، به کاروانش؟
من الان دیدم برگه ایرانی داری شما مصاحبه میکنی، گفتم بیام شما شاید بتونید به من کمک بکنید خانواده‌اش رو پیدا بکنم.
ندیدم، اما حتما یک ستادی، یک تشکیلاتی هست که گم شده ها رو میتونن هدایت بکنن. بیا کجا؟
تشکر بر شما. خدمت
شما. آرو نقشه میگن پیداش میکنیم.
مرهم واسه چشم ترم میخوام، حال دلم بد حرم میخوام، حال دلم خیلی بده، جاموندم از قافل بازم، کرب و بلای تو شده توی روزا همه نیازم، چاره ندارم میدونم باید به سوی زمان سازم. جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، رحمی بکن به چشمای زارم، خیلی بدم اما دوست دارم، تا که تحمل بکنم تلخی و درد روزگارا، به هم بگو کتاب که باید نبینم کربلا را، آخر میمیرم از غمت که میشه دوت کنم. جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، حالو به کاری نداری با من، وقتی همه اومدن با من، همه شدن ظاهر تو به غیر من که رو سیاه، از دوری حرم ببین لبریزش و سوزاه. آقا جان رقیه به طلب عمر آقا چشم راه.
انشالله که قسمت همه آرزومندان میشه. خیلی سفر ویژه‌ایه واقعا. امسال قسمت ما نشد حسین آقا، حالا چرا شد دیگه الله اعلم، آقا نطلبیده. انشالله قسمت میشه. خب شما اگر که گم شده ای دارید، اگر که به این سفر پا گذاشتید، به جستجوی چه بودید؟ چه چیزی شما رو به حرکت واداشته؟ در طلب کدام مراد بودید و چرا؟ به چه دلیل پای در این سفر گذاشتید؟ چرایش برای ما خیلی مهمه. 224-86-225-009 و سامانه پیامکی 30900. یه تعدادی از پیامک‌های دوستان رو من تو این فرصت قرائت کنم. آقای رضایی از قم گفتن ما دو روز پیش از کربلا اومدیم، زیارت قبول، خوش به سعادتتون. گم شده من که در زیارت امام حسین از ایشون خواستم، یه خواسته ای داشتن، خواستهشون رو به ما نگفتن، میگن از آقا خواستم و خواستم. حالا چی بوده خواستهشون؟ 0917 8539 گفتن از آقا حق و حقیقت رو خواستم، عدالت رو خواستم، آرامش و صلح رو خواستم برای امتش. آیه پورشیراز گفتم من دوست دارم کاری کنم که امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل علیه السلام راضی باشن. گفتن گم شده من این دو بزرگوارن. خب درک کردن این دو بزرگوار، یعنی سیاق زندگی این دو بزرگوار میتونه همون گم شده ای باشه که شاید شما به دنبالش هستید. روش زندگی این دو عزیز و این دو بزرگوار میتونه همون چیزی باشه که شما به دنبالش هستیم. میگن که این گام ها به سوی آن خوبترین بشر است که به همه ما درس آزادگی، دفاع از دین، جوانمردی و ایستادگی در برابر باطل تا آخرین قطره خون رو داد. سلام علیک یا سید الشهدا. آیه عبدالله حسین پور از کرج. بریم به سراغ جناب آقای رستمی، کارشناس برنامه و مهمان ارجمندشون حجت الاسلام حاج آقا احمد صادقی، با یه فاصله کوتاه. شما در طلب چه مرادی پای در سفر کربلا گذاشتید یا دوست دارید بذارید؟ برای ما بفرمایید لطفا. و سامانه پیامکی 30900.
حاج آقا در فراز آغازین از دو محور برای ما صحبت کردید، یکی ترک جهل و دیگری قاعده رسیدن به ارتباطی با خداوند میان خدا و بنده. یک سطح، سطح رضایت خدا، سطح دیگر سطح رضایت بنده.
بله، این گمشده ای که همه انسان ها به هر حال بر اساس ایمانشون، نوع تفکرشون به دنبالشون هستن متفاوته، اما انسانی که به دنبال رشد و تعالی میگرده قطعاً گمشدهش یک چیز بیشتر نمیتونه باشه، و اون هم به عبارت امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود حکمت، الحکمت و ضالت المؤمن. این ایمان خب باعث میشه تو برسی به یه گمشده ارزشمند. آدم حیف خودش رو خرج بکنه برای چیزای بی ارزش. به هر حال وقتی ما گم شدمون یه چیز با ارزشه، یعنی حاضریم برای رسیدن به او خیلی کارا بکنیم، از خیلی چیزا بگذریم. ببینید دنیا قاعدش اینه، برای رسیدن به هر چیزی باید یک چیزی رو از دست بدی. اینطوری نیستش که من بتونم تو این دنیا به همه اون چیزایی که میخوام برسم. حتی گاهی اوقات باید از یه چیز با ارزشی بگذرم تا به یک چیز با ارزش‌تر برسم. تنها چیزی که میتونه من رو به سمت خودش بکشونه و جذب بکنه و براش ایثار بکنم و براش فداکاری بکنم و براش گذشت بکنم از همه سرمایه هم حکمته، علمه، معرفته. این معرفت همون چیزیه که مکرر تو بحث زیارت اهل بیت علیهم السلام و علی الخصوص حضرت ابو عبدالله خلیل حسین علیه السلام بهش اشاره شده.
دوال عرفه امام حسین علیه السلام
همینه. حالا میخوام بگم که این بازم یه جاهایی خیلی عذرخواهی میکنم، مورد تقافلم قرار گرفته، یعنی یه عده انگار عمدی میخوان اینو فراموشش بکنن، زیارت بدون معرفت، یا اینکه ما عنوان بکنیم زیارت زیارت زیارت، توش کلمه معرفت رو خیلی بیان نکنیم، به نظر من این حسن نیست، نیکو نیست، پسندیده نیست. ما همیشه به ما فرمودن زیارت باید حتما توأم با معرفت باشه و الا ارزش نداره، ما رو در وسیل نداریم با خودمون.
مثلا سوره مبارکه بقره آیه 177، یعنی قید کامل نیکوکاری
دقیقا.
قید کامل یعنی ادای کامل لفظ، این خودش فرهنگ سازی میکنه دیگه، ادای کامل لفظ.
پس این که ما بدونیم دنبال چی میگردیم، این به اقتضای ایمانمونه، ایمان به خدا، ایمان به حقیقت عالم هستی، که میدونید خداوند عالم هم بشریت رو و اساساً همه عالم رو خلق کرد تا به معرفت و یقین برسه. چون بعضیا هدف متوسط رو بیان میکنن، مثلا میپرسن میگن خدا برای چی خلق کرده، بعد میگن خب برای عبادت، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اما این هدف قائی نیست، هدف عالی نیست، هدف نهایی، هدف متوسطه. مثل این میمونه که یک کسی رو بهش بگن چرا این نهال رو قرض کردی کاشتی، میگه میخوام درخت بشه، اما واقعا دنبال درخت شدن نیست، دنبال میوشه. به خاطر همین آیه دیگری هدف قائی رو مطرح میکنه، و عبود، حالا من گفتم برای عبادت، اما بپرست حتی یعطی اکل یقین، تا به گوهر ارزشمند یقین دست پیدا. پس هدف قائی میشه یقین. هر کسی تو این دنیا رفت به سمتی، به جهتی، به کسی، به چیزی که اون چیز و سمت و جهت یقین نبود، حکمت نبود، معرفت نبود، بدون باخته، باخته، باخته به معنای یعنی خسران، یعنی سرمایهش رو هم از دست داده،
از سود زیان نداده، از سرمایه
از سرمایهش هم، چون خداوند عالم بشر رو وقتی خلق کرد یک سرمایه فوق العاده با ارزش به این انسان به طور خاص عطا کرد، سرمایه‌ای که به هیچ کس ندادش. همین همه موجودات عالم نمیشه شماردشون، خیلی نمیشه حساب کرد، اما این همه موجودات، اما یکی یک نوع از این موجودات به نام انسانه،
قرآن که خدا فال به نام
بله به این انسان چیزی اون وقت خدا بهش داده که این خیلی ارزشمنده. حالا شما تو این گوهر ارزشمند درونی خودت رو که عقل و معرفت و رسیدن به کمال و رسیدن به حکمت، اینو خرجش بکنه برای چی؟ برای اینکه تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، واقعا یعنی اینطوری باشیم، خیلی خسران. به خاطر این فرمود والعصر ان الانسان لفی خسر. حالا برای اینکه به این حکمت برسیم، برای اینکه به این معرفت برسیم، یه راه هم بگم خیلی خلاصه، بعد ان شاءالله دوباره توضیح میدم. راهش هم خیلی ساده بیان فرمود خداوند عالم. خب فرمود والعصر ان الانسان لفی خسر الا کیا، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. کسانی که ایمان دارند و اعمال صالح، اینو خسران یقشون رو نمیگیره. حالا این اعمال صالح رو هم فقط عرض بکنم که اعمال صالحی که توش معرفت باشه، و الا عمل صالح هم انسان بکنه بدون معرفت، اونم ارزش ماندگار نداره. بعضی هستن کارهای خوب میکنن تو دنیا، اما نمیدونه برای چی این کار داره میکنه، یا نمیدونه باید برای کی بکنه، برای خدا با ایمان باشه. کارهای خوب، خیراتی دارن، حتی دستگیری میکنن، اتفاقات قشنگی رو تو دنیا رقم میزنن، اینا بدونن به منافعی میرسن، اما این منافع پایدار نیست، ماندگار نیست، حتما به منافع میرسن، نه اینکه نمیرسن. یعنی خداوند عالم به خاطر اینکه یک کسی ایمان نداره اما کار خوب انجام میده، نمیگه من کار خوبتو نادیده میگیرم، میگم بیاد میدم، اما چقدر میدم؟ تو دنیا میدم، منافعی رو کسب میکنی، اما خب این منافع ماندگار نیست، ارزه. اما اگر ایمان باشه و با معرفت انجام بشه، منافعت پایدار میمونه. پایدار یعنی چی؟ یعنی دنیات، قبرت، برزخت، قیامتت و اون چیزی که نمیدونیم چه خبره.
یکی که چرخه حیات دیگه،
حیات زیستیت.
حالا اگر به من اجازه بدید آقا، حالا دوستان شنونده، وقتی که ایمان و عمل صالح میگیم، عمل صالح رو در ذهن یه تصویری ازش هست، اما ایمان یه قدری تصویرش مبهم. یه تعریف از ابو عبدالله درباره ایمان که شاید خیلی تعریف بامزه ایه، یعنی از این جهت میگم بامزه، چون همه ابعاد ایمان رو در یه سه جمله یا سه ترکیب بیان میفرماید امام حسین علیه السلام. حضرت میفرماید ایمان عبارت است از اعتقاد به دل، اقرار به زبان و عمل به اعضا. یعنی در همین حادثه قبلی که با برادر خاطره سال گذشته رو مرور کردیم، دیدیم که در حقیقت یه اعتقاد به دل اقرار داره، یعنی در همان گفتگوی ساده و صمیمی داره اقرار میکنه و داره عملم میکنه، یعنی یک ایمان و باوری رو داره که اینجا کسی گم نمیشه و گریه هم میکنه، ولی ما میدونیم تا دو ساعت بعد این واقعه همه پیدا میشن.
اصلا واقعا اونجا... هم همین بود، یه 3-4 ساعت بعد نهایت اومدن تو هتل ما و این اتفاق افتاد.
یعنی همه ما تجربه داریم، همه اونجا پیدا میشیم.
درسته.
یعنی همه پیدا میکنیم همه گم شده های زندگیمون رو. من خلق خوشم رو گم کردم، اونجا پیدا میکنم. من گذشت کردن رو گم کردم، اونجا پیدا میکنم. من شتاب زدگی دارم، اونجا صبوری رو پیدا میکنم. یعنی اونجا سرزمین پیدا شدنه. من از خیش گم شدم مال اینجاست. اونجا که میریم همه پیدا میشیم.
همینطوره، واقع قضیه همینه، اونجا جای پیدا شدن هاست دیگه. حالا بیشترین چیزی که انسان گمش میکنه اما حکمت هست اونجا به دست میاره. شاید همین نوجوانی که این اتفاق براش رقم خورد، اگر تو خونش بود، تو شهرش بود، با یه گمشده واقعا مثل همین پیرمردی که 70 چند سال گفت سن داره مواجهه پیدا میگه، شاید نمیدونست بعد براش چیکار کنه. چرا نمیدونست؟ به نظرتون ماها اینطوری هستیم دیگه، کی تا حالا آدرس میخواد به یه کسی بده گریه میکنه؟ همیشه نهایتش این آقا بلد نیستم، اجازه بدید میپرسم.
بله.
ها، گریه نمی کنه. حکمت، حکمت گم شده یه این نوجوان بود توی اونجا، خدا بهش داد اشک. این اشک رمزی داره که رسیدن به خدا رو فرمودن از این راهه. اینکه فرمود شهید میخوام بشم، راهش چیه؟ گفت تو چیکار کردی شهید شدی که من که اینقدر دنبالشم نشدم؟ فرمود اشک، رمزش اشکه. این اشک اونجا انا قتیل العبرات، حالا این تعبیر عمیق و درستی هم هست. بله، امام حسین علیه السلام همه رو میکشونه اونجا، بگه بابا جای دیگه دنبال چیز دیگه ای نباش، اینجاست، حکمت رو اینجا بهت میدم، اینجا میتونی بفهمی چطوری زندگی بکنی.
من یه دوستی داشتم، یه خاطره رو بگم. یه دوستی داشتم تحصیلات عالی آکادمیک و دنیا رو هم دیده بود، اکثر نقاط دنیا رو چه به لحاظ علمی چه به لحاظ گردشگری دیده بود. یه شاید 3 سال پیش بود، ما یه شبی رو در حقیقت نشست علمی داشتیم، من اونجا در مورد همین عشق بر سالار شهیدان و زیارت آقا صحبت کردیم. ایشون به دیده شبه و علمی بررسی میکنه، گفت یعنی چی میگی جغرافیای تاثیرگذاری؟ مثلا من کل دنیا رو دیدم، هر مکانی یه دهندگی داره، یه گیرندگی داره، تاثیر داره، تاثر داره. یه وقت بحث علمی شد، من گفتم این فرامتنه، باید خودت توی این متن قرار بدی.
بله.
و کاری نداره که من حاضرم بپذیرم شما این تجربه رو بکنی، یعنی شما همه جای دنیا رو دیدی، این گوشه عالم رو هم ببینی و بعد هزینه ای اگر داره فلان داره، مثل همه اسپانسرهای علمی بله. دیدید که حمایت میکنن، شما میرید یه پروژه علمی انجام میدید، من حاضرم این کار رو بکنم. خلاصه این دوستمون گفت باشه، قرار ما این که مقدماتش رو فراهم میکنیم و منم تا ریال آخرش رو میگیرم، و ولی بعد ملاقات میکنیم همدیگر رو بعد این زیارت. گفتم خبر از شما. خلاصه ایشون رفت و یه شبی اومده بود تهران رو به ما زنگ زد، ما رفتیم دیدیم اصلا فضای خونه ایشون که میرفتی تو اتاق میدیدی مثلا عکس آلبرت اینشتین هست و مثلا میشل فوکو هست و دانشمندا هم حضور، دیدم سیاهه زد و بعد ابو عبدالله فلان بلند شد گریه ما رو در آغوش گرفت، گفت واقعا فرامتن مهدی، یعنی من حاضرم همه زندگیمو بدم، از امروز به بعد به خودم هم قول دادم دنیا و اینا رو کار ندارم، من هر سال زائر امام خواهم بود. گفتم که قابلیت داره سر پیاده شو با هم بریم، حالا دیگه عجله نکن. گفت نه نه، اصلا بحث شتاب زدگی نیست، بحث اینه که ممنونم، یعنی تو رابطه برادریمون و رفاقتمون. و جالب هم بس بگم که ما از پنجم ابتدایی هم کلاس بودیم توی محل، با هم هم کلاس بودیم، چون یه مسیر علمی خاصی رو رفت، ما هم که یه مسیر رفت. ولی خیلی برام جالب بود که این فرامتنه، اون گم شده اونجا اتفاق افتاد و آرامشه اونجا اتفاق افتاد.
اگرچه پستم و خارم، غلام سابقه دارم.